آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تئاتر باران میشنوید. آبا ماه 97، نمایش ریل و حمیدرضا خسروی طراح و کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان تیوال، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. نمایش شما اقتباسی از کلفت‌های ژان ژله، در خصوص این اقتباس بگید و اینکه چقدر از متن کلفت‌ها دستمایه نمایش شما بوده.
این که خب هر کی متن کلفت‌ها رو خونده باشه و بیاد کار ما رو ببینه یه برداشتی داره. ما از شخصیت‌های کلفت‌ها برداشتیم و روند زندگی اون دوتا کاراکتر. من یه دغدغه‌ای داشتم توی متن، این بود که می‌خواستم این اتفاقه بیفته که زندگی روزمره ما رو به یه نوع دیگه نشون بدم، که ژان ژنه اینو خیلی درست تو کلفت‌ها نشون داد، چون که خودشم توی جای من خونده بودم اگه قرار باشه کلفت‌ها رو اجرا بره روبروی آینه اجرا می‌ری، چون انقدر قرار تکرار اتفاق بیفته توی این کار. اون اتفاق باعث شد که من این متن رو بردارم و اون دیدگاهی که خودم دارم رو بر اساس این متن ارائه بدم.
درسته. از اسم نمایش بگید، چون حالا اعتراف میکنم که من اسم نمایش رو اشتباه گفتم و شما اصلاح کردید، فرمودید ریل. دلیل این انتخاب چیه و اصلا بفرمایید به چه معناست و چه تسمیه نمایش از نظر شما چیه؟
دلیل اصلی انتخاب این کار این اسم این بودش که خب حالا ببینم بگم، همه میخونن ریل، ریل اصلش به خاطر اینکه معنی ریل میشه چرخش، حلقه یا همین حالت دورانی، که این خیلی تو فرم کار به ما نزدیکه. یعنی خیلی شبیه کاره، چون ما یه چیزی رو داریم میبینیم که هی تکرار میشه، هی تکرار میشه و هی تکرار. دقیقاً مثل حالا اگه جلوتر بریم جلو متوجه میشین که یه اتفاقیه که تغییر توش داره، ولی خب اون تکراره رو شما میبینید، میگین اینو دیدم، این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده. دلیل اسمش به خاطر این.
بهتر نبود یک اسمی انتخاب میشد که به گوش مخاطب آشناتر بود، در خصوص این که این چرخشه و این دوران و این تسلسل رو زودتر بهش برسه؟ چون ریل خب قاعدتا کلمه ایرانی نیست دیگه، کلمه ایه که شما از فرهنگ غرب گرفتید. واقعا فکر میکنید بهتر نبود یک اسمی که با مسمای ایرانی نزدیکتر باشه، یا حداقل یک اسمی که شاید، چون من خودم واقعا اشتباه کردم این رو.
بهتر که خب نمیدونم والا، اون چیزی که نزدیکترین اسمی که به کارم میخورد این بود، اینطوری نبودش، مثلا شاید چرخش هم به کارم هم میخورد، ولی من با اسم چرخش زیاد یه جوریه انگار مثلا خیلی دیگه ایرانی، چون سبک کارم مثلا ایرانی نیست، یه جوری منم الهام گرفته از غربم. آره، واسه اینه که اسمشو اینطوری گذاشتم. حالا چند تا اسم پیدا کرده بودم ولی این خیلی بانمک‌تر بود، یعنی آره چون اصلا این معنی انگلیسیش اینه که چرخش، دوران، چرخیدن. این اتفاق خب تو کار منم همین بود، نزدیکترین چیز همین بود.
درسته. نمایش شما در خصوص دو خواهریه که غرق در توهماتشونن و اتفاقهایی رو که دوست دارن برای زندگیشون رقم بخوره توی توهمشون پیش میبرن تا جایی که غرق این توهم میشن. اقتضای چنین فضای ذهنی در خصوص زمانی که میاد روی صحنه و به اجرا میرسه اینه که یک فضای متناسب انتخاب بشه، غیر رئال، تا مخاطب اون فضای ذهنی رو راحت تر درک کنه. در این خصوص برامون بگید و از شیوه اجرایی که برای این نمایش انتخاب کردید.
ببینین، این داستان این دوتا خواهر اینه که ما یه فضایی رو متوهم هستن ولی خیلی به خودمون نزدیکن. من توی جای کارم یه دیالوگ داره میگه که ما هم مثل شماییم، ما فقط نشون میدیم که چه چیزایی رو میخوایم و داریم عقده‌هامون رو بازی میکنیم. یعنی خب من خودم تو زندگی خودم همیشه مثلا میگم ایدئال ترین نوع زندگی من چجوریه که از الان شبیه اون زندگی کنم، مثلا صبح چجوری بیدار شم، فلان کارو بکنم، این کارو بکنم، چیزایی که مورد علاقه من انجام بدم.
این فضای ذهنیه.
آره این فضای ذهنی خودم بودش و تو این کار این اتفاق رو من به عینه دارم میبینم که دو تا خواهری که آرزو دارن شبیه خانومی که ما اصلا نمیبینیمش، فقط المان از اون خانومه داریم که اینا این کارو دارن میکنن، پس شبیه این خانومه باشیم، ادای اون خانومه ای که توی ذهنشون هست و هیچ وقت بهشون نرسیدن، و چون احساس میکنن اون خانومه که اداشو در میاره آدم قدرتمندیه، پس باید یه کلفتی هم کنارش باشه که بیاد به این خدمت کنه، انقدر توی این نقش غرق میشن که باور میکنن. یعنی ما خودمون یه جاهای دیدی شنیدیم که میگن یارو انقدر خوب دروغ میگه خودش هم باور میکنه. آره این دقیقاً همینه، یعنی انقدر خوب نقش بازی میکنه خودش هم باور میکنه. یعنی چون این بازیگره هیس لیجر بود دیگه، خیلی رو مخ من بوده، میگم مگه میشه آدم بشینه بمیره به خاطر نقش اصلا همچه. یعنی خیلی از اون ناخودآگاه الهام گرفتم که شاید هم بشه دیگه آدم بمیره بره توی نقش و بمیره، ولی خب خیلی چیز عجیب و خفنی باید باشه که این اتفاق بیفته. این اتفاق همینه دیگه، یعنی ما یه سری چیزایی که تو ذهن من بود و خودم ایدئالم بود و آوردم توی صحنه و دغدغم بود.
البته این چیزی که شما اشاره کردید بهش واقعا یک بحثی که شاید این روزها بیشتر بهش میپردازم، بحث باور آدم ها، که باور آدم ها دنیاشون رو واقعا میسازه. همین که میگید مگر میشه، قاعدتا میشه. خب دور نشیم از بحثمون، اشاره کردید به این که این فضای ذهنی اون چیزی که هر روز ما هم باهاش سپری میشه و هر کدوم از ما میتونیم جای هر کدوم از این دوتا خواهر باشیم، حتی حالا نه به این شدت. میخوام بدونم با توجه به این مطالبی که فرمودید، احساس میکنم که کار میتونه یک بُعد روانشناسانه هم داشته باشه. شما خودتون برای این کار این بُعد روانشناسانه رو قائل هستید یا نه؟ اگر هستید در این خصوص مطالعه ای چیزی داشتید که بخواد این بُعد رو بُلتر بکنه یا خیر؟
ببین خب کار ما، من کار قبلی من ماجرای عجیب که اجرا رفته بودم، اون هم یه بحث درمانی داشته، چون در مورد کودک اوتیسم بود. ولی این کار بیشتر به خاطر این بود که میخواستم یه زجری رو نشون بدم. آره اون زجره رو چه تو ریتمش کار آوردم که خیلی کشنده است، و اینکه چه توی حرکت بازیگره که خیلی تکرار آور، خیلی زجر آوره. یعنی اگه قرار باشه تو بُعد روانشناسی داشته باشیم این اتفاق میفته که آره خیلی اذیت میشه، و اینو خودم میخواستم انجام بدم که بگم که آقا ما دوچار این اتفاق هستیم. ما هر روز صبح از خواب بیدار میشیم، در خونه رو وا میکنیم، میایم بیرون، میریم سر کار، نهار میخوریم، میایم شب میخوابیم، دوباره صبح در رو باز میکنیم. یعنی این چرخشه هست و خیلی چرخشه عذاب آور. آره چرخه از
این تو باطل نمیشه.
ببین این تو کارم هستش که ما فقط حسامون فرق میکنه. من یه روز حالم خوبه، یه روز نه، پاچه میگیرم و عصبی ام و خیلی ام، یه روزم خیلی مثلا معمولی ام. این دقیقاً تو این اتفاق است. حرکت همون حرکت است. صبح بیدار میشم، صبحونه میخورم، در خونه رو وا میکنم، میام بیرون، یه حرکتی رو انجام میدم و برمیگردم. این اتفاق هست، ولی خب حسه متفاوته. این میتونه بُعد روانشناسی داشته باشه و آره به اینم فکر کرده بودم که به این نتیجه رسیدم.
البته این بُعد کار شما وجود داره و همین کمک میکنه که مخاطب خیلی برداشت های متفاوت تری داشته باشه.
مخاطب که چه عرض کنم، والا ما نمیدونیم کی باید از این دست یه جوری بشه که مخاطب بیاد. من نمیدونم، ما مثلا میشینیم 7 ماه 8 ماه تمرین میکنیم، ولی خب اصلا نمیان مخاطب، نمیدونم چرا. این گله من
جسارت هم میونه کلمتون، شاید به خاطر این تایم اجرایی هم باشه، چون اغلب مخاطبین خب حالا کارمند، شاغل و حالا مشغول به یک روزمرگی هستن که شاید یه مقدار برشون سخته باشه، حتی طی ایام هفته اگر مکولش نکنن به آخر هفته، ایام هفته واقعا برشون مشکل باشه که 5 بخوان برای اجرا خودشون رو برسونن.
من کار قبلی هم ساعت 5 بود، اینطوری نبود. آخر هفته هم تماشاچی نداشتیم. نمیدونم واقعا حتما یه چیزی هستش، ولی خب خدا رو شکر بازخورده خیلی جالب بود تا حالا. مثلا اینطوری بودش که یه نفر تو تیوال اومد گفتش که کار در حد درجه 3 و من خندم گرفت، گفتم اگه مثلا تا 5 بلد بود بشماره تا 5 میگه، مثلا گفت درجه 5. نگران این نیستم، ولی خب بازخورده خوب خیلی داشتم هنرمند.
آره و دنیای هنر به نظر من دنیاییه که میتونه به تعداد تمام مخاطبایی که داشته باشه برداشت داشته باشه، و یک نکته که کنارش هست اینه که دنیای هنر کاملا سلیقه‌ایه.
بله البته خب اینی که قاعده داره، ولی خب مثلا ببینید من همیشه واسه خودم ایدئال این بود که مثلا میگم این تئاتری که میرم میبینم نظر خودم رو بنویسم، مثلا بگم به این دلیل دوست داشتم این کارو. این اتفاق واسه این کار افتاده، یعنی
یا به این دلیل دوست نداشتم.
آره به این دلیل دوست نداشتم. حالا سعی میکنم دوست نداشتم و ننویسم چون دوستا اینا هستن، ولی اونایی که دوست دارم قطعا مینویسم و به رفیقام هم پیشنهاد میکنم. توی این کار مثلا من دیدم که سری آدما واقعا اومدن نوشتن و گفتن که به این دلیل به این دلیل به این دلیل. این خب نوشتن خیلی جرأت میخواد. حالا یه نفر میاد میبینه مخالفت، این اتفاق واسه این کار افتاد. اگه واسه کار قبلیم کمتر بود واسه این کار بهتر بود، بیشتر بود. خیلی از آدمای خیلی مهمی من حرفای جالبی شنیدم. این واسه من خیلی برد داشت. حالا تماشاگر زیاد نداریم، ولی خب
ایشالا که این اتفاق میفته و تا آخرین روز اجراتون تماشاچیاتون بیشتر میشن. یه سوال دیگه در خصوص کار از شما بپرسم، که شما توی کار از ویدیو آرت هم استفاده کردین. میخوام بدونم کار کردن ویدیو آرت توی اجرای شما با توجه به اون فضای ذهنی که داریم و رئال هم هست چیه؟ فضای ذهنی نه رئال، نه کار رئاله، ما یک فضای ذهنی داریم. میخوام بدونم کار کردن ویدیو آرت چیه در کنار این فضای ذهنی.
ویدیو آرت اصلا کلا ایده ویدیو آرت بود که این شکل گرفته شده و خیلی هم سخت بود. من تو ذهنم یه چیزی رو شکل دادم که تو اجرا دیدم که هم هزینه بردار واسه من، همین که یه جورایی میگفتن نشدنیه، ولی خب خیلی سخت بود و شد و خیلی هم جواب مثبت از این قضیه گرفتم. این ویدیو آرت برمیگره به همون اسمه و برمیگره به همون روزمرگیه. یعنی ما یه چیزی رو داریم توی صحنه میبینیم که پشت سرش هم داریم میبینیم و تو اونو باور نمیکنی، اینی که رو صحنه است رو باور میکنی، در این حالی که اینی که رو صحنه است همونه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط این چرخشم. اون چیزی که تو لمس میکنی مهمه و این مهمه واسه من که چه اتفاقی قراره بیفته و از یه جایی که کات میخوره میره توی یه فضای دیگه و مخاطب متوجه نمیشه که کجا کات خورده و چی شده. این اتفاق مثل این میمونه که من امروز صبح از خواب بیدار شدم، در دروازه رو باز نکردم، اومدم رفتم زیر زمین. میفهمی؟ یعنی یه جایی تغییر دادم مسیر زندگیمو. آره این همون ویدیو آرت به خاطر این بود که اگر نباشه، یعنی جزئی از کار اگر نباشه من نمیتونم کار اجرا کنم.
در واقع به عنوان مکمل ازش استفاده کردی. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
والا یه خورده به بچه‌ها و گروه‌های جوان که 7-8 ماه زحمت می‌کشن اهمیت قائل بشین. نمیگیم ما کارمون خوبه، ما داریم تجربه می‌کنیم. این تجربه کسب کردن نیاز به دیده شدن داریم، اصلاً نیاز مالی و اینا نیستش. ما مثلا دانشجوی بازیگری بودم، لیسانس فوقم هم کارگردانی، نیازی به نیاز مالی اصلا از این جهت بهش نگاه نمی‌کنم، ولی نیاز نگاهی داریم. دوست داریم آدمای بزرگ بیان ببینن، که متاسفانه حتی هنرمندا هم نمیان، کسایی که باید بیان بگن آقا این تکلیفش معلومه، آدم این کار هست یا نیست. من اصلا میگم هیچ نیازی به چیز، ولی 4 نفر آدمی که احساس می‌کنم بهم میتونن کمک کنن تو ادامه مسیرم بیان. آقا اگه آدم این کار هستم، آقا بسم الله. اگه نیستم، یا آقا نکن کار دیگه، نکن تئاتر رو نکن، ولی اگه هستم بیاید ببینید. اصلا هم قرار نیستش که اتفاق بیفته. من یه آدم هنرمند واسه من بیاد ببینه و 4 کلمه با من حرف بزنه خیلی بهتره واسه من. من الان میگم نه مخاطب میخوام نه هیچی، فقط یه خود یه سری آدما بیان ببینن که من این کاره هستم یا نه. و اینکه حمایت نمیشه از تئاتر دانشجویی و اینکه کمپینگ نمیدونم تئاتر سلیبریتی و فلان و بسار و اینا را میندازیم، بعد تئاتر دانشجویی و اینا اون هیچی نیستن، این یه چیز فیک و خیلی مسخره ایه که من از آره خب نمیایید ببینید. من همه تئاتر دانشجویی رو همه جا رفتم دیدم، اصلا هم نمیگم که، و هیچ وقت هم هیچ پستی در مورد فلان تئاتر نذاشتم که نرید نبینید. آقا چرا؟ اون هم نیازه، ولی آیا شمایی که اینقدر کمپینگ درست میکنید میایین دنبال ماها، یا فقط میخواین خودتون و دار و دستتون یه هلال گندهی درست کنین و اونو پردازش کنین؟ خب ما موندیم، نه من، خیلی از دانشجوهای دیگه ای که دارن کار میکنن، ما هم داریم میبینیم خدای چی جوری شما دست ما رو میگیرید. خب این اتفاقه خورده اذیت کننده است واسه ما. خودمون رو داریم میزنیم و خودمون رو داریم نابود میکنیم. مخاطب عام هم که نمیدونه که چه اتفاقی، اون چهره رو میخواد و اون چهره رو میره میبینه، حق داره. ولی تو تئاتری که باید بیای منو ببینی، انگیزه من شمای، من قطعا خودم فن نوید محمدزادم، من خودم آقا این آدمو دوست دارم. از سال 89 من تو تیوال تمام وایساشو گوش دادم، من دوست دارم برم ببینم. الانم بلیت بینهای نو بدم میرم میبینم با لذتم. ولی اون مخاطب عامم همینه دقیقا، یعنی عین من داره برخورد میکنه. ولی مخاطب تئاتری میتونه اونو ببینه، بیاد منم ببینه. من بلیتم 300000 تومانه، میتونم بلیتم 15000 تومانه. یعنی تو این فضا داریم میگیم دیگه. من نمیگم بریم اینطوری بشه که فول بریم، نه، من اگه یه بلیت بی‌نوایی هم واسه من فروشیده، من کف فروشم در میاد، ضرر حداقل نمی کنم. این خرجی، این اتفاقای خود خنده‌دار و گروتسک، یعنی میخندیم میگیم وای به حال خودمون که داریم چه بلایی سر خود. من امروز بلیتم هیچی تو دیوال نفروختم، با اینکه همه فضای مجازی تمام بچه‌ها گذاشتم، ولی خب نمیان. چیکار کنم؟ تا کی میتونیم که بگیم که آقا ما میشه درست میشه؟ خب منم باید برم چهره بیارم، پس این دانشجوی تئاتری کی باید بیام بالا؟ تا کی باید پشت در بمونه؟ ما خودمون به خودمون خیلی جفا میکنیم.
سپاسگزارم از جناب آقای حمیدرضا خسروی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من فرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.